رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه 12 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر.
با گرمترین سلام ها به یکایک یک عزیزان شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. کیومرث سیاتو هستم و شما را در برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. سواد در پایتخت تاجیکستان هفته بیگاه و مجله برنامه را از نشر مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان آغاز میکنیم. در نزد میکروفون همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
خبرگزاری دولتی چین تخمین میکند که در نتیجه زلزله برابر با 7.8 درجه تنها در ولایت سیچوان این کشور از 3 تا 5 هزار نفر به هلاکت رسیدند. همچنان خبرگزاری سینهوا از نقل منصبداران محلی می نویسد احتمال نزدیک به 10 هزار ساکن منطقه بیچوان ولایت سیچوان مجروح شدند. قبلا رسانه های دولتی چین اطلاع بودند که بر اثر اطلاع داده بودند که بر اثر زمین لرزه در سیچوان 900 دانشجوی زیر بنا ماندند. مردم در مسافه صدها کیلومتر زمین لرزه را احساس کردند. پرزیدنت چین هو جینتاو سروزیر ون جیاباو را به جای حادثه فرستاده است. در انتخابات پارلمانی سربیا ائتلاف نیروهای روبه غرب پیشدستی دارد، ولی ملتگراها میگویند که آنها نیز باید امکان تأسیس حکومت را داشته باشند. تا حال آمار رسمی انتخابات نشر نشده است، ولی بر پایه حساب‌های غیر رسمی مستقل ائتلاف روبه غرب پرزیدنت بوریس تادیچ با 39% رای‌ها در جای اول قرار دارد. طبق اطلاع همین منبع‌ها حزب ملتگرای اشدی با نام حزب رادیکال در مقام دوم جایگیر است. تادیچ میگوید پیش دستی امکان میدهد که ائتلاف روبه غرب تشکیل حکومت را بر عهده گیرد.
اوکلیکو او پلیتیکیم استرانکما کوی سو ازگوبیلا نویم ایزبوریما پستوی نکا ایده او فورمیلا.
اگر در بین حزبای ناکام شده عقیده بنیاد ائتلاف جای داشته باشد، همین را میگویم که این وضع سالهای 1990 را تکرار مینماید و آن خلاف رای مردمی خواهد بود که امروز در رای دهی شرکت کرده اند. قبول این قرار و پیامد این انتخابات پارلمانی چنین راه حل را از احتمال دور میداند.
اویخ پارلمانتانیخ ازبور ابسولوتنو ندولازی او ابزر.
پرزیدنت سرب بوریس تادیچ. ولی رهبر حزب رادیکال تومیسلاو نیکولیچ اظهار نمود که گروهی زیر رهبری او همراه با حزب‌های متفق در پی تشکیل حکومت می‌شوند. طبق آمار غیر رسمی ائتلاف ملت‌گراها 50% کرسی‌های پارلمانی سرب را در اختیار خواهند داشت. نتیجه انتخابات روز یکشنبه در ارزیابی نامزدی سربیا برای عضویت در اتحادیه اروپا سهمی بزرگ خواهد داشت. سروزیر تازه انتخاب شده روسیه ولادیمیر پوتین هیئت حکومت نو این کشور را مطرح نمود که در آن اکثر وزیران کلیدی کرسی هایشان را حفظ نموده، منصبداران سابق کرمل به وظیفه های بلند حکومتی پیشبری شدند. پوتین که هفته گذشته از منصب پرزیدنت روسیه برکنار شده است، در اولین ملاقاتش با پرزیدنت نو روسیه دمیتری مدودف هیئت حکومت زیر رهبریش را معرفی نمود.
увеличено число заместителей председателя правительства Российской Федерации.
شماره معاونان سروزیر افزایش یافته است. سروزیر دو معاون اول و سه معاون خواهد داشت. بر علاوه یک معاون سروزیر همچون رئیس ستاد حکومت خدمت خواهد کرد و یک معاون همزمان وظیفه وزیر مالیه را بر دوش می‌گیرد.
وزیر مالیه الکسی کودرین، وزیر کارهای خارجی سرگی لاوروف و وزیر مدافع آناتولی سردیکوف در کرسی هایشان باقی ماندند. سابق سروزیر ویکتور زوبکوف به منصب معاون سروزیر پیشبری شده است. سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch میگوید حکومت ازبکستان با مجازات شدید مردم متهم با داشتن ارتباط و یا آگاه از تعقیب خونین گردهمایی های اندیجان در سال 2005 ادامه میدهد. در گزارش نوی این سازمان مستقر در نیویورک گفته می شود که تعقیب حکومت باعث افزایش شماره پناهندگان شده است. در گزارش قصه 27 شخص آورده شده است که در سالهای 2007-2008 از ازبکستان فرار کردند. Human Rights Watch از حکومت‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دعوت کرده است که با هدف قطع تعقیب روی حکومت ازبکستان فشار آورند. در میان پایتخت تاجیکستان و شهر قندوز افغانستان افتابوسی مسافربر فعال خواهد شد. سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان در دوشنبه میگوید از زمانی که در گذرگاه شیرخان بندر افغانستان و پنج پایان تاجیکستان پل بنیاد شد، تنظیم چنین رفت و آمد به واسطه افتابوس امکان پذیر گشت.
تشکر. این بود مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز مجله شامگاهی، روزی دوشنبه 12 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب مهم این ساعتی برنامه.
تلاش دیگر برای جلب قزاقستان به طرح احداث نیروگاهی راغون، آغاز سفر دو روزه رئیس جمهور امام علی رحمان به استانا.
حقیقت کجاست؟ سر و صداها درباره زخمی شدن حسن اسدالله زاده می افزاید، ولی مقامات اوریون بانک می گویند که رئیس بانک زنده و سلامت است.
سربستان راه اروپا را انتخاب کرد. پیروزی ائتلاف احزاب غربگرا در انتخابات پارلمانی.
سبقهای از یاد رفته، منفعتهای انرژی و گیاپالیتیکی باعث شده که غرب از صدها قربانی رویدادهای خونین همگی 3 سال پیش در اندیجان زود فراموش کند.
اعضای اکثران قدیمی کابینه جدید، سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین هیئت حکومتش را اعلام کرد.
همچنین در این برنامه آغاز پرونده جنایی در ارتکاب حادثه زیر چرخ ماشین پلیس، ماندن ازدحام تماشابینان جشن غلبه، باز شدن عقبه خبرآباد، دروازه درواز و بدخشان و 25 سال حکم دوباره زندان یکی از طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیوف.
قسمتی اساسی ساعت اول مجله شامگاهی دوشنبه 12 می از بخش تاجیکی رادیوی آزادی را از جزئیات سفر امروز آغاز یافته رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به استانا پایتخت قزاقستان و ملاقات او با همتای قزاقش نورسلطان نظربایف شروع میکنیم. هر دو رهبر خواستار توسعه همکاری های اقتصادی بین دو کشور شدند. امام علی رحمان در پی این ملاقات با توصیف از سرعت رشد روابط و 47 کارخانه مشترکی که تاجیکستان و قزاقستان تنها در دو سال اخیر تاسیس داده اند گفت هنوز امکانات و ذخایر فراوان استفاده ناشده برای گسترش همکاری ها موجود هست. در عرفه سفر آقای رحمان دوشنبه می گفت که یک هدف اصلی از این سفر جلب سرمایه گذاری های قزاقستان به طرح های بزرگ نقلیاتی و انرژی تاجیکستان، از جمله به طرح در مجموع چند میلیارد دلاری احداث نیروگاهی راغون است. همکار ما نصیب جان امانی به خاطر پیگیری سفر امام علی رحمان فعلا در استانا قرار دارد و در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه از نصیب جان نخست از همین پرسیدیم که آیا در زمینه راغون توافق حاصل شده یا خیر.
در مورد راغون آقای نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت که اگر همینطور یک کنسورسیوم تشکیل شود قزاقستان در آن شرکت خواهد کرد، یعنی سهم خواهد داشت و در ساختمان نیروگاه برق راغون سهم خواهد گرفت.
اما هنوز رقم های مشخص درباره سهم قزاقستان گفته نشده است، نه؟
نه، بعد همچنین گفتن که در ساختمان یک نیروگاه دیگر هم در تاجیکستان قزاقستان شرکت خواهد کرد.
دیگر در این ملاقات رحمان و نظربایف در استانا باز کدام موضوع ها مطرح شدند؟ در چه باره صحبت شد؟
موضوع یکی از موضوع کلیدی این بنیاد اتحاد اقتصادی آسیای مرکزی بود که جناب امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که تاجیکستان همیشه ابتکار قزاقستان در مورد همکاری های منطقوی جانبداری میکرد و منبعد نیز جانبداری خواهد کرد. در مورد ساختمان خط آهن، راه آهن بین قزاقستان، قرغیزستان و تاجیکستان و همچنین خط ماشینگرد باید کوشش کنند و باید سرمایه هم بجویند. این نکته هم بیان کردیم. بعد قزاقستان آمادگی خود در مورد بین تاجیکستان و قزاقستان در مورد صادرات غله آرد گفت که جانب قزاقستان منبعد هم به تاجیکستان کمک خواهد کرد.
یعنی این معنی دارد نصیب جان که قزاقستان اون قرار معنی صادرات آردش رو نسبت به تاجیکستان میتوند یک کمی سبکتر کند؟
میرزا جان اینجا گفته شد که غله چون خیلی کم مونده از این خاطر غله نه، ولی قزاقستان آرد به تاجیکستان صادر خواهد کرد.
خب و نصیب جان آیا برنامه سفر رحمان که در مجموع دو روز رو فرا میگیرد باز از چه های عبارت است؟
فردا رئیس جمهور تاجیکستان با امام علی رحمان با کریم مسیموف نخست وزیر قزاقستان ملاقات خواهد کرد و برنامه این بعدین بیشتر برنامه فراغتی و برنامه‌ای که اینطور چیز است بیشتر تو نیمه روز اونها با پایه هیکل گذاری میکنن چیزایی که چیز است. بعد با جمعیت تاجیکان قزاقستان با دیاسپورای تاجیکان در قزاقستان رئیس جمهور ملاقات خواهد کرد فردا و نیمه روز اونها به وطن خواهند برگشت.
همکاری ما نصیب جان امانی بود که در باره جریان سفر پرزیدنت تاجیکستان به قزاقستان با ما از آستانه صحبت میکرد. قزاقستان بعد از چین، روسیه و ازبکستان چهارمین همکاری بزرگ اقتصادی تاجیکستان محسوب میشود. اما بر اساس آمار رسمی در سه ماه اول سال جاری میزان تبادل مال کالا میان این دو کشور 7.7% کاهش یافته 75 میلیون دلار را تشکیل داده است. به نظر تحلیلگران یک دلیل اصلی کاهش میزان واردات و صادرات میان این دو کشور کم شدن میزان صادرات ارد قزاقستان است که با قرار حکومت آن کشور تا آغاز تیر ماه یعنی تا جمع آوری شدن حاصل نوع گندم منع شده است.
اما بزرگترین امیدواری محفل ها و مقامات تاجیکستان از قزاقستان احتمال جلب سرمایه آن کشور به طرح بنیاد نیروگاه ها در تاجیکستان باقی میماند. تاریخچه همکاری های اقتصادی و سیاسی تاجیکستان و قزاقستان و مشکلات باقی در راه این همکاری ها موضوع گزارش است که همکاری ما فرهاد میلاد از دوشنبه فرستاده است.
طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، گردش مال میان قزاقستان و تاجیکستان در سال 2007 200 میلیون دلار را تشکیل داده است. قزاقستان یکی از کشورهای سرمایه گذاری تاجیکستان به شمار می آید. طی سالهای اخیر حجم سرمایه قزاقستان به اقتصاد تاجیکستان به بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی رسیده است. کارشناسان برانند که قزاقستان در حال حاضر به یکی از کشورهای به تاجیکستان نزدیک در فضای سابق شوروی تبدیل یافته است. آنها میگویند امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به هنگام پیش آمدن مشکلات در زمستان به سابقه سال روان قبل از همه به نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مراجعت کرده پس به ایران رفته است. در همین حال آستانه روی مسائل استفاده ذخیره های آب منطقه با تاشکند موافق است، اما در ساختمان نیروگاه راغان از دوشنبه پشتیبانی میکند. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان هنگام سفر اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان به آستانه با اشاره به تاجیکستان و قرغیزستان گفت:
ما باید با کشورهایی که میخواهند از آب نیروی برق گیرند و آن را همچون مال فروشند به توافق رسیم، زیرا ما میخواهیم این آب به کشورهای ما رود. از این خاطر باید در این سمت کار کنیم.
این اظهارات رئیس جمهور قزاقستان یک نوع بیان همسرنوشتی قزاقستان با ازبکستان و یک نوع دعوت به یگانگی موضع استانه و تاشکند بود. اما ازبکستان که میخواهد پروژه های انرژی تاجیکستان از جمله ساختمان نیروگاه راغان با او موافقه شود، قزاقستان از شرکت در آنها از جمله کنسرسیوم نیروگاه راغان استحاله نمی کند. سعید شریف کارشناس در امور سیاسی میگوید قدرت اقتصادی قزاقستان امکان میدهد که موقعش را نوابسته از مخالفت های ازبکستان در منطقه تحکیم بخشد.
قزاقستان نسبت به ازبکستان برقدرت تر است. قزاقستان بعد همون حساسیت اسلامی نه برقدرت تر است نسبت به اینا. و در مسئله پشتیبانی کردن از این اون اگر او منفیت شه در مسئله ساختمانی گیسی روغون منفیت خودش بیند که هست و منفیت های زیکسون نادیده گیرد چون که باید عبر قدرت هست.
آقای شریف افزود ازبکستان به هنگام جنگ شهروندی تأثیرش را به وضع تاجیکستان ثابت ساخته بود، اما با گذشت وقت این تأثیر از میان رفته به فشارهای تاشکند تبدیل یافته است و افزود قزاقستان میخواهد موقع تاشکند را در تاجیکستان کاملا تنگ کند. در همین حال قرابت استانه و دوشنبه سؤالی از اتحاد آسیای مرکزی پشتیبانی کردن تاجیکستان را به میان میارد. از این پیشنهاد استانه بیشکک جانبداری و تاشکند مخالفت کرد. دوشنبه با این پیشنهاد سرمایه گذار اقتصادش چه کار خواهد کرد؟ عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس دیگر تاجیک میگوید با آن وجود که قزاقستان برای تاجیکستان کشور خیلی نزدیک از همه جانب است، اتحادی که پیشنهاد میکند ترکی خواهد بود و افزود در تاجیکستان مردم فکر میکنند که وارد شدن به این اتحاد هویت تاجیکان را خواهد کاست و افزود نظربایف این را خوب میفهمد و بیشتر سر همکاری های اقتصادی تمرکز خواهد کرد.
اینجا بغیر از اون که ما تامینات مثلا آذوقه‌واری مثلا اساساً آرد از طرف قزاقستان، این خیلی برای تاجیکستان ضرورت. ما میخواستیم که کوات مهاجران مهنتی در قزاقستان زیادتر کنیم. ما میخواهیم که با چهارراهی بین منطقه ها تبدیل عموم، بین آسیا مرکزی و آسیا جنوبی، یعنی شرق دور و شرق میانه. اینجا یک پروژه که دو سال پیش پرزیدنت ما رفته بودن آلماتو، همین مسئله بود. مثلا کشیدن راهی آلماتو، بیشکک، اوش، دوشنبه، کابل، قراچی، اینا خیلی برای تاجیکستان ضرورت.
کارشناسان میگویند ماهیت سیاست های استانه را در تاجیکستان در حال حاضر به دلیل سردی روابط میان روسیه و ازبکستان از یک طرف و تاجیکستان از طرف دیگر در یک نقطه میتوان خلاصه کرد. پر کردن خالیگاهی از حساب آنها به میان آمده، اما تا کجا استانه به این موفق خواهد شد به آن بستگی دارد که تا کدام اندازه اشتباهات دوی دیگر را تکرار نمیکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکستان و قزاقستان، تاریخچه روابط و مشکلات بازمانده در راه توسعه همکاری ها.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
www.ozodi.org دریچه شما به دنیای تاجیکی اینترنت. سر و صداهای زید و نقیز پیرامون سرنوشت رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده در شبکه جهانی اینترنت هرچی بیشتر می شود. سر و صدا درباره احتمالاً زخمی شدن رئیس اوریون بانک ابتدا در سایتی نچندان معروف ازبکی موسوم با ازمترانوم پیدا شده، بلافاصله با فروم های اینترنتی کوچید. ولی اگر ابتدا این موضوع تنها در فروم ها و صحیفه های نچندان معروف اینترنتی دور می زد، اخیراً به اون سامانه های جدی تری چون فرغانه.org و حتی یورازیانیت نیز توجه کردند. اما مقامات رسمی اوریون بانک این همه سر و صداها را رد کرده، شایعات نشر شده درباره کشته و یا زخمی شدن حسن اسدالله زاده را بافته خیال و کاملا غیر مستند میخوانند. همکار ما سید قاسم قیامپور تلاش کرده است با تکیه به منابع مختلف پرده از روی این راز بردارد.
آوازه ها در مورد نزاع در خانواده رئیس جمهوری تاجیکستان و بر اثر آن جراحت برداشتن حسن اسدالله یا حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک اخیراً به سامانه های با نفوذ اینترنتی کوچید. سامانه یورازیانیت اورگ اخیراً با استناد به دیگر منبعها خبر داد که روز دویم می پسری رئیس جمهوری تاجیکستان رستم در یک ماجرای خانوادگی سوی تقایش حسن از توفنگچه تیر انداخته او را مجروح کرده است. این نشریه الکترونی می نویسد که ماجرا بر پایه مبارزه برای نظارت از بالای یکی از بزرگترین بانک های کشور سر زده است. یورازیانیت با تکیه به دیگر سامانه اینترنتی فرگانه رو خبر داده است که رئیس اوریون بانک به طور عاجل برای تبابت به آلمان انتقال یافت و اما آنجا روز 8 می از دنیا درگذشته است. از این پیش سامانه ازمترانوم خبر داده بود که ماهای اخیر یکی از دختران رئیس جمهور تهمینه تلاش دارد تا بانک تقایش را تحت نظارت خود قرار بدهد. یورازیانیت با تکیه به ازمترانوم می نویسد چون مذاکرات نتیجه نداد، رستم رحمان شاید به خاطر کمک به اپش این ماجرا را از طریق دیگر حل کردنی شده است. سامانه های اینترنتی می افزایند رئیس جمهور امام علی رحمان با لحن شدید به همه ساختارها دستور داده است که از پخش همه گونه اطلاع آید به این ماجرای خانوادگی جلوگیری کنند. و اما آوازه ها درباره ماجرا در خانواده رئیس جمهور تاجیکستان و هلاکت رئیس اوریون بانک تا کجا حقیقت دارند؟ برای دریافت پاسخ به این سوال با معاون رئیس اوریون بانک امید دولتزاده تلفن زدیم. او خبری در گذشته رئیس بانک را رد کرد و گفت
الحمدلله صحت سلامتن در سر کارن و انشالله کارشون پیش
رو. از امید دولتزاده پرسیدیم در حالی که تاجیکستان را آوازه ها درباره هلاکت رئیس اوریون بانک فرا گرفته و سامانه های اینترنتی در این باره همه روزه مطالب نشر میکنند، چرا خود حسن اسدالله زاده و یا دیگر مقامات بانک برای تکذیب این خبرها یا اعتراض به نشر آوازه ها شتاب ندارند؟
اگر یکان اطلاع می شود، اگر می گفتن که خب با اعتماد فرد کردیم به فلان سرچشمه می داشت، ما به همون سرچشمه جواب رد می نیزیم. من فکر می کنم که حوجتی جواب دودن است، ولی به هر صورت این چیز در صلاحیت بیروشت خود جنوبی اسدالله زاده است. بعدم که من قید کردم حوجت هم نداره که به اون مردم جواب برای چی این رسانه ها این خبر رو پخش کردن و قبل حواله به وجدان و به همون آبروی خیلی همون رسانه ها.
یادآور میشویم که از این پیش امام‌الدین ساتوروف سفیر تاجیکستان در برلین هم خبری برای تبابت به آلمان انتقال یافتنی حسن اسدالله‌زاده را رد کرده بود.
دروغ است این اطلاعی که بعضی سامانه‌های اینترنتی پخش کردند، این به حقیقت نزدیک نیست و یگان دروغ محض است. این یک نوع مبارزه اطلاعاتی است. من هم خیلی فکر میکنم یگان به حقیقت نزدیک هم نیست. حسن اسدالله‌زاده در دوشنبه است، در جای کارش است، کار کرده شده است. همین هم من میتونم که به شما تصدیق کنم.
یک منبع دیگری حکومتی به ما خبر داد که حسن اسدالله‌زاده 3 روز پیش در یک نشست و از ضیافت در سفارت روسیه در شهر دوشنبه با شرف روزی غلبه شرکت داشت. و اما چند تن از مهمانان این ضیافت در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را رد کردند. ضمناً برخی از کارشناسان محلی امکانی رخ دادن ماجرای خانوادگی و هلاکت حسن اسدالله‌زاده را بعید نمی‌دانند و روپوش کردن آن را با چند عامل بستگی می‌دهند. اولاً به گفته آنها اگر این اطلاع تایید شود، فردای رستم رحمان پسر رئیس جمهور و وارث احتمالی او در مقام عالی تاجیکستان زیر سوال قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر میگویند کارشناسان مقامات خوب درک میکنند که وضع فعلی تاجیکستان بس و حساس است، زیرا مردم اذیت زمستان قهرتونی امسال را از یاد نبردند و از بالاروی قیمت آذوقه و افزایش فساد در ساختارهای حکومتی به تنگ آمدند و شاید پخش اطلاع درباره ماجرا در خانواده امام علی رحمان ناراضگی های نو را به میان آورد. در صحبت‌های بدون تلفن کارشناسان همچنین حد زدند که شاید مقامات فرصت می‌خواهند تا فرضیه دیگری هلاکت رئیسی اوریون بانک را به مردم ارائه نمایند. سامانه اینترنتی یوراسیانت می‌نویسد که حسن اسدالله‌ایف یا اسدالله‌زاده تا هفته‌های اخیر یکی از بانفوذترین افراد تاجیکستان محسوب می‌شد. و اما ماهی اخیر چند نشانه پایین رفتن نفوذ او به چشم رسید. از جمله مقامات برای چند مدت پخش برنامه‌های رادیوی امروز رادیوی تحت نظارت او را با سبب‌های تکنیکی قطع کرده بودند.
سر و صداهای زید و نقیزی در اینترنت نشر شده درباره رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده و تکذیب این خبرها از سوی مقامات بانک مذکور بود. موضوعهای تاجیکستان را در مجله شامگاهی با گزارش از دوشنبه پی می‌گیریم. دادستانی پایتخت تاجیکستان می‌گوید علیه معاون رئیس اداره امور داخلی پایتخت نصرت الله بیانوف با اتهام نقض قاعده حرکت در راه که منجر به هلاکت یک رهگذر و زخمی شدن چند تن دیگر شده است، پرونده جنایی باز کرده است. ماشین بیانوف روز 9 می به علت از کار برآمدن ترمزش به ازدحام تماشابینان جشن روز غلبه برخورده بود. در همین حال یکی از افراد در این صدمه رانندگی زخم برداشته، کارمند مرکز مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان در بیمارستان درگذشته است. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
فرهاد جعفروف کارمند مرکز مطبوعات وزارت امور داخلی تاجیکستان یکی از 5 نفری که بر اثر یک حادثه رانندگی در روز تجلیل از 9 می جراحت برداشته بود در بیمارستان درگذشته است. جلال الدین صدرالدین سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در این مورد گفت:
در نتیجه صدمه نقلیاتی 5 نفر جراحت برداشتند که از اونها یک نفرشون کارمند مرکزی مطبوعاتی وزارت کره داخلی جمهوری کاپیتان ملیشا جعفر و فرهاد بود. بعد یک روزی در توبتگاه توبت گرفتند و به هلاکت رسید.
سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان همچنین افزود یکی از 5 نفری مجروح شده از بیمارستان مرخص شده، ولی 3 نفری دیگر از آنها همچنان تحت مراقبت پزشکان در بیمارستان بستری هستند. گفتنیست روز 9 می بعد انجام رژه نظامی به مناسبت روز پیروزی بر آلمان فاشیستی در باغ غلبه شهر دوشنبه، ماشینی که معاون سردار پلیس پایتخت سری فرمانی آن می نشست بر اثر از کار ماندن ترمز آن و آدمان برخورد و در نتیجه 5 نفر را شدیداً مجروح کرد. در خبر دیگر سبب این فاجعه از کار ماندن چنبر یا فرمان ماشین و اداره آن را از دست دادن راننده عنوان شده است. اما با گفته سخنگوی وزارت امور داخله، دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی سرگرم بررسی این پرونده می باشد و کار تحقیق علتهای این حادثه را به انجام نرسانیده است. ولی در هر صورت کارشناسان میگویند این حادثه بیانگری آن است که مقامات بازرسی دولتی اتومبیلی در کار خود همچنان به بی‌مسئولیتی راه میدهند و ماشین‌های از نگاه تکنیکی ناآزموده در راه‌های کشور همچنان رفتار دارند که گاه باعث مرگ آدمان نیز میشوند. در همین حال دادگاه در شهر دوشنبه فعلا پرونده سردار پلیس راه یکی از ناحیه‌های شهر دوشنبه را بررسی میکند. سردار پلیس راه یا بازرسی دولتی اتومبیلی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه برای دادن اسناد قلبکی به راننده یک مینیبوس در مورد حالت تکنیکی مسافربر متهم میشود. مسافربری که چند ماه پیش به قطار برخورد و باعث کشته شدن 9 نفر شده بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
باز شدن پرونده جنایی در رابطه به حادثه به ازدحام تماشابینان جشن غلبه برخوردن ماشین معاون رئیس اداره امور داخلی دوشنبه نصرت الله بیانوف.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
و در ادامه مجله شامگاهی یک موضوع بین المللی، پیروزی میتوان گفت یک اندازه غیر منتظره انتخاب ائتلاف احزاب غربگرا به رهبری رئیس جمهور کنونی سربستان بوریس تادیچ بر احزاب قومگرا در انتخابات پارلمانی آن کشور حاکی است که بلگراد مسیر حرکت به سوی اروپا را انتخاب میکند. ائتلاف غربگرایان بنا به نتایج مقدماتی حدود 40% آرا را با خود برده است و این در حالی است که حزب رادیکال سربستان بیشتر از 10% از حزب حاکم کم آمده است. همکار ما سید قاسم قیامپور در یک مطلب با تحلیل نتایج انتخابات پارلمانی سربستان پرداخته است.
ائتلاف دموکراتی تحت رهبری رئیس جمهور بوریس تادیچ در انتخابات اخیر پارلمانی سربستان تقریبا 39% رای ها را صاحب شد. حزب رادیکالی تومیسلاو نیکولیچ نظر به دموکرات ها تقریبا 10% کمتر رای به دست آورده است. اتحاد اروپا پیروزی ائتلاف تادیچ را خوش استقبال کرد و ساختار تأسیس هر چیز زودتری حکومتی نو شد، حکومتی که قرابت بیشتر با کشورهای اروپایی را تأمین خواهد کرد. انتخابات پارلمانی در سربستان 3 ماه بعد از اعلان یک جانبه استقلال از سوی کوسوا دایر گردید. بیرون شدن این منطقه از هیئت سربستان باعث سقوط حکومت سروزیر پیشین وایسلاف کاشتونیسا شده بود. کارشناسان سیاسی پیشگویی میکردند که قهر و غضب سربها در برابر پشتیبانی اتحاد اروپا از استقلال کوسوا با پیروزی کامل احزاب ملتگرا از جمله حزب رادیکالی تومیسلاو نیکولیچ مساعدت خواهد کرد. اما بیشتر مردم صاحب حق رای از حزب دموکراتی تادیچ پشتیبانی کردند. در همین حال تومیسلاو نیکولیچ بعد روشن شدن نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی با جانبداران تادیچ هشدار داد که قبل از وقت پیروزی خود را جشن نگیرند، زیرا با گفته او حکومت نوی سربیا را نه دموکرات ها بلکه نیروهای ملتگرا تأسیس خواهند کرد.
یا ما رادیکال ها جانبداران کاشتونیتسا و سوسیالیستان حکومت را تشکیل میکنیم یا یگان حکومت دیگر تأسیس نخواهد شد و در کشور انتخابات نو دایر میشود. تأسیس حکومت بدون شرکت حزب دموکراتی رئیس جمهور تادیچ امکان پذیر است.
نیکولیچ افزود که رهبران 3 نیروی سیاسی، حزب رادیکالی، ائتلاف کاشتونیتسا و حزب سوسیالیستی رهبری سابق کشور سلوبودان میلوشویچ امروز در یک نشست موضوع تأسیس حکومت نو را بررسی خواهند کرد. طبق نتایج مقدماتی این 3 حزب 127 کرسی یعنی بیشتر کرسی های پارلمان را صاحب شدند که برای تأسیس حکومت نو امکان فراهم می آورد. اما بوریس تادیچ رئیس جمهوری سربستان میگوید تشکیل حکومت از سوی احزاب انتخابات را باخته خلاف اراده مردم خواهد بود.
اگر در پلیتیکیم سرانکما که سو ازگوبیله نویم ازبوریما با
اگر در بین حزبای ناکام شده عقیده بنیاد ائتلاف جای داشته باشد، همین را میگویم که این وضع سالهای 1990 را تکرار می نماید و آن خلاف رأی مردمی خواهد بود که امروز در رای دهی شرکت کرده اند. قبول این قرار و پیامد این انتخابات پارلمانی چنین راهی حل را از احتمال دور می داند.
اویخ پارلمانی حزبور ابسولوتنو ندولازی او ابزی.
گفته می شود که دموکرات ها می توانند همراه با حزب خردی لیبرال دموکراتی و دیگر احزاب نه آنقدر بزرگ سربستان ائتلاف تشکیل کنند، و اما به شرطی که این احزاب از 5% ضروری برای ورود به پارلمان عبور کنند. کارشناسان سیاسی با دموکرات ها پیوستن سوسیالیست ها را نیز بعید نمی دانند، زیرا افکار آنها نه به نیروهای ملتگرا بلکه به حزب تدیج نزدیک تر است. و اما گفته می شود که به هم آمدن دموکرات ها و حزب سروزیر پیشین ویسلاف کشتونیتسا عین حال غیر ممکن است، و به این نکته کشتونیتسا در روز انتخابات نیز اشاره کرده بود. نشست نخستین پارلمان نوی سربستان میانه های ماه ایون دایر خواهد شد و تا میانه های ماه سپتامبر باید حکومت نو تشکیل شود. در عکس حال سربستان را انتخابات نوی پارلمانی انتظار خواهد بود.
پیروزی یک اندازه غیر منتظره احزاب اروپاگرا در انتخابات سربستان بود. شنونده گرامی، تا اینجای برنامه پیرامون جریان روز اول سفر پرزیدنت تاجیکستان به قزاقستان، تاریخچه روابط و همکاری های این دو کشور، باز شدن پرونده جنایی علیه منصبدار ارشد میلیسه دوشنبه که ماشینش در روز غلبه ازدحام تماشابینان را زیر کرد، و سر و صداها در اطراف رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده، و همچنین از نتایج انتخابات پارلمانی در سربستان صحبت کردیم.
و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در نیمه دوم این ساعت مجله شانگاهی تقدیم عزیزان شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی خواهند شد. اعضای اکثران قدیم کابینه جدید، سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین هیئت حکومتش را اعلام کرد.
سبق های از یاد رفته، منفیت های انرژی و گیاپولیتیکی باعث شده که غرب اسدها قربانی رویدادهای خونین همگی 3 سال پیش در اندیجان زود فراموش کند.
باز شدن عقبه خبورآباد، دروازه درواز و بدخشان.
همچنین در این برنامه 25 سال حکم دوباره زندان یکی از طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدای بردیف همچنان در بند مرزبانان ازبک باقی ماندنی 6 نفر از شهرک ادرسمان.
و توافق تاجیکستان و افغانستان جهت آغاز حرکت اوتوبوس های مسافربر در خط سیر قندوز دوشنبه. این همه در نیمه دوم همین ساعت برنامه، ولی بعد تقدیم یک ترانه.
در لفت ترانه از سوز عشق تو من میروم بدان دل سوز عشق تو در لفت ترانه از سوز عشق تو من میروم بدان دل سوز عشق تو فریاد بی صدا فریاد بی صدا افسوس دیر شد این جانی خستم این جانی خستم از عشق سر شد از عشق سر شد عشق تو من میروم بدون دل از عشق تو دلسوز عشق تو
شنوندگان عزیز مجله شامگاهی دوشنبه 12 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. در این برنامه شما را من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با اتفاق همکارم کایمرسی اتو از استودیوی دوشنبگی همین رادیو همراهی میکنم. ولادیمیر پوتین سروزیر جدید روسیه روز دوشنبه فهرست اسامی اعضای کابینه نو وزیران این کشور را اعلام کرد. در کابینه نو الکسی کودرین، سرگئی لاوروف و آناتولی سردیوکوف رهبری وزارتخانه‌های کلیدی، دارایی، امور خارجی و دفاع روسیه را حفظ کرده‌اند. اما در ساختار حکومت یک سلسله تغییرات نیز به عمل آمده، یک تعداد افراد نو به وزارتخانه‌ها تعیین شده‌اند و اساساً آنهایی که در زمان ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در دستگاه او در کرملین ایفای وظیفه می‌کردند. جزئیات بیشتر را در باره حیات نوی کابینه وزیران روسیه همکاری ما محمد رحیم سیدر از شهر مسکو به دست آورده است.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر جدید روسیه روز دوشنبه حیات نوی کابینه وزیران را اعلام کرد. ولادیمیر پوتین سابق رئیس جمهوری روسیه صبح 12 می در ملاقات با پرزیدنت دمیتری مدودف اقرار شد در زمینه تعهدات قبلی فهرست نوی کابینه وزیران پیشنهاد می شود.
Уважаемый Дмитрий Анатольевич, как мы и договаривались, подготовлены необходимые документы, касающиеся структуры правительства.
Дмитрий Медведев, رئیس جمهور جدید, با یک نوع بی‌پروایی از این خبر ولادیمیر پوتین استقبال کرد و فهرست پیشنهادی را پذیرفت. برخلاف تحلیل های مقدماتی که گفته می شد حکومت نوین عبارت از 11 معاون خواهد بود، ولادیمیر پوتین برای خود 7 معاون تعیین کرده است و مدودف این هیئت را تصدیق کرد. با پیشنهاد ولادیمیر پوتین در روسیه وزارت ورزش، جهانگردی و جوانان تأسیس می یابد. وزارت صنایع و انرژی به دو وزارت جداگانه تقسیم می شود. وزارت ارتباط و مخابرات بازسازی و رهبری آن دیگر خواهد شد. با وزارت علاقه تا این زمان زاده تاجیکستان لیانید داداجانویچ راهبری میکرد و هر سال به دانشگاه های مربوطه از تاجیکستان ده ها دانشجو داخل میشد. با پیشنهاد ولادیمیر پوتین در هیئت حکومت نو، آژانس دولتی امور اتحاد کشورهای مشترک المنافع تشکیل خواهد شد. کارشناس پژوهشگاه کشورهای مشترک المنافع ولادیمیر ژاریخین این اقدام را مهم ارزیابی کرد.
И послужит просто большему взаимодействию со странами СНГ с учетом вот специфики этих взаимоотношений.
Владимир Путин, همکاران سابق خود ایگر شوالوف و سرگئی سابیانین را به دستگاه حکومت به کار گرفته است. نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت و با جای وی الکساندر بورتنیکوف رئیس خدمات امنیتی روسیه فسب تعیین شد. یوگنی ولک رئیس سازمان آمریکایی میراث در روسیه میگوید ولادیمیر پوتین با این اقدام خود دستگاه ریاست جمهور را ضعیف کرد. ولادیمیر پوتین سابق رئیس جمهوری روسیه در آخرین سال ریاست خود دوست دانشگاهی و هموطن پتربورگیش دمیتری مدودف را وارث تخت خواند و در پاسخ مدودف اعلام کرد به شرطی که ولادیمیر پوتین سروزیر باشد. به همین دستور زادگان سنت پترزبورگ پایتخت شمالی روسیه، ولادیمیر پوتین نخست وزیر، دمیتری مدودف رئیس جمهور، بوریس گریزلوف رئیس پارلمان، سرگئی میرونوف رئیس شورای فدراسیا، ویکتور زوبکوف معاون اولی نخست وزیر و داماد وی وزیر دفاع آناتولی سردیوکوف مشکلات دولت روسیه را بردوش گرفتند. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
اعلام هیئت جدید کابینه وزیران روسیه و اکنون از سالگرد سوم رویدادهای خونینی اندیجان، سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در عرفه سالگرد این رویدادها نوشت که دولت ازبکستان همچنان تعقیب افراد متهم به دست داشتن در آشوب‌های اندیجان را با قطعیت ادامه می‌دهد. ادامه تعقیبات بنا به گزارش اخیر این سازمان باعث از اندیجان راهی فرار جستن پناهندگان تازه به تازه می شود. روزی 13 می سال 2005 نیروهای ازبکستان تظاهرات اعتراضی مردم در اندیجان را با استفاده از زور سرکوب کردند و در نتیجه صدها نفر کشته شدند. اما گروه های حقوق بشر می گویند که غرب اکنون به آهستگی صدها قربانی اندیجان را به بادی فراموشی سپاریده به خاطر منافع انرژی و گیوپولیتیکیش به سوی تاشکند دوباره آغوش گرم می کشاید. جزئیات این موضوع در یک مطلب از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
سه سال اینجانب حکومت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف اصرار می‌ورزد که اعتراض‌ها در شهر شرقی اندیجان را گروه افرادگرایان دینی با مقصد از بین بردن حکومت دنیوی راه اندازی نمودند و اصلاً هدف گروه اکرمیه تشکیل خلافت اسلامی بود. تلویزیون دولتی بارها محاکمه افراد مسئول گردهمایی ها را نمایش داده است که در آن متهم ها با اظهار تأسف از کرده اشان خود را گناهکار نامیدند. گروه های حامی حقوق بشر تاکید می کنند که مقامات تاشکند زیر فشار متهم ها را به اعترافی به اصطلاح جرم وادار کرده اند. سال هاست که ازبکستان با شکنجه و لتوکوب محبوسان متهم می شود. در همین حال شاهدان گردهمایی های اندیجان بارها ابراز داشتند که اکثر اعتراضگران افرادی بودند که از احوال بد اقتصادی شکایت داشتند. شهرت نام ساکن دهه کنار اندیجان در صحبت با رادیوی آزادی گفت کمبغلی مردم را به کوچه ها برآورده بود و قبل نام برده اکثر مردم دیگر قدرت خریداری نان را نداشتند.
ما پلانچ بگیم گوشت یابد که میگن گپ بولاد قشلالاده شونقه محله بود.
مردم میگویند فلانی را ببینید که گوشت خریده میتواند. بله چنین دهات وجود دارند. اگر به من باور نکنید من شما را به همان دهات میبرم و روزگار آنها را نشان میدهم. برای ما خریداری نان سفید امتیاز است. باور کنید خانواده که میتواند نان سفید خرد در بین ما عائله خیلی و خیلی ثروتمند به شمار میرود.
در هر صورت 13 می سال 2005 حکومت با پنجه آهنین گرده همایی های اندیجان را پراکنده کرد. شاهدان می گویند سربازان به طرف مردم آسایشته آتش کشادند. صدها نفر و از جمله زنان و کودکان کشته شدند. بعضی ساکنان اندیجان می گویند سربازان جسدها را به جای نامعلوم انتقال دادند. از این رو تا هنوز در مورد شماره قربانی ها اطلاعی مختلف پخش می شود. حکومت میگوید در این حادثه ها همراه با سربازان 187 نفر به هلاکت رسیدند. اما حامیان حقوق بشر تخمین میکنند که اسنای تعقیب گرد همایی ها تا 1000 نفر به قتل رسیدند. به قول حامیان حقوق بشر با مرور زمان کشورهای غربی خونریزی اندیجان را فراموش نموده بیشتر در فکر امنیت انرژتیکی خود میباشند. اتحادیه اروپا در آغاز تعقیب گرد همایی ها را محکوم نموده با تقاضای تحقیق بین المللی حوادث اندیجان ازبکستان را مورد تحریم قرار داده بود. اما بعداً تحریم سبکتر شد و حالا مقامات اروپایی تحریم را متوقف نمودند. ایالات متحده امریکا نیز تعقیب گرد همایی های اندیجان را محکوم نمود ولی در جواب ازبکستان واشنگتن را از حق استفاده پایگاه هوایی خان‌آباد این کشور محروم کرد. در این بین مقامات ازبکستان هم به تدریج موقع خود در مقابل ممالک غربی را نرمتر می کند. در سخنرانی سال گذشته پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف اشاره کرد که جانبداری بهبود روابط با غرب است.
ازبکستان وزنگ تشکیل سیاست ده برچه یقن با ازاق قوشلر بلند.
در سیاست خارجی خود ازبکستان دائما طرفدار همکاری برای همه جانب ها مفید بود که بر پایه احترام دو طرفه اساس یافته است. خواه آن همسایه دور باشد و خواه همسایه نزدیک از جمله ایالات متحده آمریکا و اروپا. ما هیچگاه این تمایل را تغییر نمی دهیم. پس شما چی می گویید؟
اخیراً حکومت ازبکستان اجازت داد که نیروهای پیمان ناتو از پایگاه هوایی کنار شهر ترمیز بیشتر استفاده برند. سر از انتهای سال 2001 نیروهای آلمان در آنجا مستقر می باشند. در این ارتباط رابرت تمپلر رئیس برنامه آسیایی گروه بین المللی پژوهش بحرانها می گوید تا زمانی که اسلام کریموف ریاست جمهوری ازبکستان را بر دوش دارد ممالک غربی نخواهند توانست که با ازبکستان روابط سازگار بنیاد نمایند. تمپلر می افزاید تاریخ گواه است که گذشت بر رهبران مانند اسلام کریموف هیچگاه ثمره نخواهد آورد و اگر کشورهای غربی در پی بنیاد موقعی در دراز مدت مستحکم هستند، آنها باید در مقابل تاشکند موقعی شدیدتر و قاطعتر اختیار نمایند.
به تدریج فراموش شدن قربانیان رویدادهای خونین اندیجان با گذشت همگی 3 سال از آن حوادث.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما،
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500. آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای.
برنامه های توجیکی رادیوی آزادی با صدای تازه و با بهترین کیفیت در محوره هاد برد. مجله شانگوهی دوشنبه 12 می رو از اینجا با گزارش ها از دوشنبه و ولایت توجیکستان ادامه می دهیم. توافق میان توجیکستان و افغانستان جهت افتتاح نخستین خط سیر افتوبوسی میان این دو کشور در جریان سفر یک هیئت دولت توجیکستان به کابل حاصل شده است. در جریان کار اجلاس کمیسیون همکاری های بین دولتی توجیکستان و افغانستان در کابل از 9 تا 12 می سال روان یک سلسله استاند دیگری همکاری نیز به امضا رسید. همکاری ما در پایتخت تاجیکستان عبدالقیوم قیمزاد در گزارشش میگوید بر اساس توافق به دست آمده قرار است خط سیر افتوبوسی از قندوز افغانستان ابتدا تا مرز با تاجیکستان و بعدا تا به دوشنبه پایتخت تاجیکستان راه اندازی شود.
خط سیر اوتوبوسی بین قندوز و دوشنبه نخستین خط مسافربری زمینی میان دو کشور افغانستان و تاجیکستان خواهد بود. تا کنون میان کابل پایتخت افغانستان و دوشنبه پایتخت تاجیکستان هفته یک مراتب توسط هواپیما رابطه وجود داشت، اما با تایید هر دو جانب برای رواهای مسافرین و گسترش همکاری ها رابطه هوایی کفایت نمی کرده است. سید محمد خیرخواه سفیر افغانستان گفت افتتاح خط سیر مستقیم قندوز دوشنبه امکان می‌دهد رواهای شهروندان، جهانگردان و سیاحان و تاجران افزایش یابد که در نهایت امر بر سود هر دو کشور خواهد بود. آقای خیرخواه افزود بعد از آن که پلی ارتباطی در فراز رودخانه پنج در منطقه پنج پایان تاجیکستان و شیرخان بندر افغانستان مورد بهره برداری قرار گرفت، شرایط و وضع برای افتتاح خط سیر مذکور فراهم شد. اما افزود آقای خیرخواه در عین زمان برخی از موانع نظر دریافت سری وقتی ویزا تاجیکستان برای شهروندان افغانستان و نبود اوتوبوس های زمانوی در افغانستان و از طرف دیگر به طور کافی ترمیم نشدن جاده ها برای انجام کامل این کار امکان نمی دهد. از این خاطر در مرحله اول مسافرین از هر دو جانب تا مرز انتقال داده شده و سپس با تبدیل اوتوبوس مسیر را ادامه خواهند داد.
اون تا بحثی است که اینها موتورهای افغانی فقط تا به سرحد بیشتر نمی آیند. توافقی است که تا وقتی که راه جور میشه در اون منطقه قمسنگی موتورهای افغانی برسه بیایه. دیگه حال باید با این ما به یک توافق برسیم، چون بحث ویزا هم هست. وقتی که افرادی که خواسته باشن برن باید ویزای بیشتر صادر بشه، طرف تاجیکستان ویزای بیشتر به اتباعی افغانی بده و ما کوئی جنو محدودیتی نداریم. به هر تعدادی که اتباعی تاجیکستان خواسته باشه به افغانستان بره ما هیچ نوع محدودیتی نداریم، میتونن برن و ویزا میدیم بهشون. دیگه بحث تردد موتر و ماشین است که او بس رود پاس باز مطرح میشه که اونها موتورایی که میایند دیگه او دریورایی که میخواهند بیایند اونها ویزای دائمی باید داشته باشند.
در همین حال عبدالفتاح یونسوف سردار ریاست راه های زمینی در وزارت نقلات و مخابرات تاجیکستان گفت توافقی به دست آمده جهت افتتاح خط سیر اوتوبوسی میان قندوز و دوشنبه زمینه حقوقی را برای انجام این امر مساعد خواهد کرد، زیرا این سند در حال عملی خواهد شد که یک قطار مشکلات فنی باید از بین برده شود.
حاضر ما نیت داریم شدن همین نقلات مسافربری از خود دوشنبه تا قندوز. همین حمل و نقل هست، لیکن اگر به امضا رسیدم کمیسیه مخصوص اویدی دیده برآمدن راه هایی که به طلبات های بخطری جوابگو هستند، یعنی حتما شدنش در کار، بعد دیده برآمدن بعد یک خلاصه می برارید.
آقای یونسف افزود همین حالا کارشناسان سه کشور تاجیکستان، افغانستان و ایران روی برنامه های ارتباطات زمینی سه جانبه کار کرده ایستاده اند و با آغاز این کار توسط قلمرو افغانستان در آینده نزدیک امکانات و شرایط برای پیوستن به ایران و با این وسیله به بندرها نیز فراهم می شود. در حال حاضر نیز توسط قلمرو افغانستان برخی از تاجران از ایران و پاکستان به تاجیکستان و از این کشور به کشورهای مذکور مال و کالا انتقال می دهند، اما بر اساس منابع رسمی در سال گذشته حجم گردش کالا میان تاجیکستان و افغانستان حدود 40 میلیون دلار را تشکیل داده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
توافق دوشنبه و کابل پیرامون آغاز حرکت اوتوبوس‌های مسافربر بین تاجیکستان و افغانستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و در ادامه مجله شامگاهی روز دوشنبه 12 می گزارش ها از ولایت های تاجیکستان. دادگاه عالی نظامی کشور پرونده یکی از طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدایبردیف را دوباره محاکمه کرده، اما با وجود به دست داشتن در جنایت سنگین تر مجرم شناختن ارکین پولودوف 25 سال حکم قبلی زندانی و را به قوه خود بر جای گذاشته است. ارکین پولودوف ابتدا به قتل محکوم شده بود، ولی به محض بیکار شدن حکم قتل در کشور مقامات دادگاهی پسان حکم او را به 25 سال زندان عوض کردند. جرایان این دادگاه را برای ما خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده گزارش کرده است.
هیئت مشاوره دادگاه عالی نظامی تاجیکستان برای نخستین بار پرونده یک عضوی گروه سرهنگ شورشی محمود خدایبردیف را که در 5 سال اخیر در زندان به سر می برد تجدید نظر کرد و او را در جرم‌های سنگین تر متهم نمود. ارکین پولودوف از سربازان پیروی محمود خدایبردیف را دادگاه نظامی کشور الاوتن در همدستیش در قتل چند نفر در ایام نزاهای هموطنی سالهای 90 در شهر قرغان‌تپه مرکز ماموری ولایتی ختلان متهم کرده است. عبدالجبار قادیرف قاضی پرونده مذکور از دادگاه عالی نظامی تاجیکستان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت ارکین پولودوف در سال 2001 از سوی مقامات انتظامی کشور بازداشت گردیده با حکم دادگاه نخست به قتل محکوم شده بود، اما پس از وارد شدن تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی کشور در سال 2005 دادگاه مذکور در مجازات پولودوف تجدید نظر کرده و او را به 25 سال زندان محکوم نمود. ولی بعد از اقرار شدن پولودوف در جرایم دیگری سنگین از آن میان مشارکت در قتل شهروندان در سالهای 1993-1998 در قرغان‌تپه محاکمه دوباره دادگاهی دایر شده است. قاضی پرونده مذکور عبدالجبار قادیرف میگوید اما دادرس هیئت مشاوره دادگاه عالی نظامی عبدالجبار قادیرف افزود بر اساس قانون جنایی کشور که سنگین تر کردن مجازات محبوسین را ناممکن می‌داند، با آشکار شدن جنایت‌های دیگری دست ارکین پولودوف مهلت محرومیت از آزادی وی تمدید نشده است و همانا 25 سال باقی می‌ماند. در مرافع دادگاهی همچنین مشارکت پولودوف در قتل 2 ساکن دیگری موضع موسوم به ارگود محله قرغان‌تپه ثابت شده است و با دادرس قادیرف ارکین پولودوف دست داشتن خود در این کشتارها را نیز اقرار کرده است. گفتنیست این زمان در ولایت ختلان دست کم 30 نفر از پیروان سرهنگ شورشگر محمود خدایبردیف در پایگرد قانونی قرار دارند و بیش از 10 ساکن این منطقه تنها در 2 سال اخیر با همین جرم روانه زندان شدند. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
دوباره به 25 سال زندان محکوم شدن یکی دیگر از طرفداران سرهنگ آشوبگر محمود خدایبردیف. و اکنون از شمال تاجیکستان 6 تن از نورسان ساکن شهرک ادرسمان که در هفته گذشته از سوی مزبانان ازبکستان با اتهام سرحد شکنی بازداشت شده بودند همچنان در بند در آن سوی مرز باقی میمونند. با گفته رئیس شهر قیرقوم مقامات امنیتی تاجیکستان از جانب ازبکستان در این نوری توضیح خواستند، ولی آن جانب تاکنون به این تقاضا پاسخی نداده است. والدین این نورسان بازداشت شده همین طور خواستار میانجیگی حکومت ولایت سوغ و وزارت خارجه تاجیکستان در امر رهایی فرزندانشان از بندی مرزبانان ازبکستان شدند و بنا به آخرین خبر وزارت خارجه تاجیکستان الکی با پیگیری این مسئله شروع کرده است. موضوع رو همکار ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند پیگیری و گزارش کرده است.
صادق میرخالقوف رئیس شهر قیرقوم که شهرک ادرسمان در تابعیت ماموریش قرار دارد در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که مقامات سوغد اقدام برای معلوم کردن تقدیر شهروندان از جانب مرزبانان ازبک بازداشت گشته تاجیکستان روی دست گرفتند و گفت
امنیت مراجعه کردگی هم وزارتش به هم اچن به ازبکستان بود حال جواب نیست.
آقای میرخالقوف افزود که سرحدمانان ازبک در گذرگاه آیبک فاتح آباد به والدین بازداشت شده ها اجازه دیدار با فرزندانشان نداده اند. و گفته ای وی 6 جوان درمند سرحدمانان ازبکستان مانده 2 نفر مکتب خان و 4 تن ختم کرده می باشند و همگی سن 18 را پر کرده اند.
اچوشون پاسپورت نداشته سرحد گذشته که سببی بازداشت است و کوه اونجا به نه علامتی سرحدی است و هست اما یک 100 متر اون طرف گذشته کوه با از کوه کمان طرف فرامادگی اونجا به ریوات چندگی سرحد بانانی و اومده قپیدیانی بود.
به گفته ساکنان ادرسمان سرحدبانان ازبک این نفران را در خط مرز نزدیک به محل زیستشان در روز 26 اپریل بازداشت کرده به ازبکستان انتقال دادند. یک ساکن شهرک ادرسمان در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که پدر و مادران بازداشت شده ها به دریافت خبر درباره تقدیر فرزندان خود اقدام کردند اما بی نتیجه. در همین حال منابع مستقل در سوغد میگویند که چند قبل این گونه بازداشت بچه های ازبک ضمن سیر و گشت در خط مرز از سوی مرزبانان تاجیکستان صورت گرفته بود و اقدام سرحدبانان ازبکستان همچون عکس العمل انجام گرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
همچنان در بند مرزبانان ازبکستان باقی ماندن 6 نورس از شهرک ادرسمان ولایت سوغد.
شنوندگان عزیز، متاسفانه فرصت ساعت اولی مجله شانگاهی ما برای تقدیم گزارش وعده شده از بدخشان در باره باز شدن عقبه خواب‌آباد دروازه درواز بدخشان تنگی میکند و ما این خبر رو حتما در ساعت سوم مجله شامگاهی یعنی تقریبا بعد یک ساعت دیگر تقدیم شما خواهیم کرد. اما در اینجا میرسیم به پایانی اولی ساعت با پایانی ساعت اولی مجله شامگاهی دوشنبه 12 می.
گفتارهای ما را تا یک ساعت دیگر نشر تازه خبرها و همچنین مجله آینده ساز، گفتاری مخصوصی جوانان و مجله سیاسی چشمانداز ادامه می‌دهند. با برنامه‌های بخش تاجیکی رادیوی آزادی بمانید.